ساعت 18 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شمار دریافت کنندگان دو دوز واکسن کرونا در ایران به 52 میلیون تن رسید. یک مقام وزارت بهداشت درباره پیامدهای عدم مصرف گوشت و لبنیات در میان شهروندان ایرانی هشدار داد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید افزایش سن بازنشستگی از بودجه سال آینده حذف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون نزدیک به 52 میلیون تن از واجدان شرایط در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش نزدیک به 8 میلیون تن هم دوز سوم واکسن را دریافت کردند. در همین حال با شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون در شماری از شهرهای ایران مسئولان بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید می‌کنند. در شبانه روز گذشته بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، بیش از 1000 بیمار جدید کرونایی شناسایی شده و 33 بیمار هم جان خود را از دست دادند. عدم واردات واکسن از کشورهای دیگر، تأخیر در تولید و توزیع واکسن‌های تولید داخل و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی شمار قربانیان کرونا را افزایش داده. بر اساس آمار رسمی شمار جانباختگان به حدود 132 هزار تن رسیده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ایران میگوید کاهش مصرف پروتئین‌های حیوانی در میان شهروندان ایرانی می تواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کند و به عوارضی چون توقف رشد قد آنان و رشد نامناسب جنین منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی افزایش قیمت‌ها سبب شده که دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اقلامی چون گوشت و شیر کاهش یابد. پیش از این هم اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلو به 6 کیلوگرم رسیده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از حذف بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال آینده خبر داد. به گفته ولی اسماعیلی در جلسه این کمیسیون افزایش دو سال سن بازنشستگی در بودجه و قسمت مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از دو سال به سه سال حذف شده است. این دو بند با مخالفت گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان روبرو شده. دولت‌های مختلف در ایران برای تأمین بخشی از پول مورد نیاز خود از صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرده‌اند. 9 پناهجوی کرد ایرانی که به مدت 122 روز در دست گروه سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه اسیر بودند، بعد از تحصن‌های متوالی خانواده این اسرا در مقابل درب سفارت ترکیه در تهران امروز وارد خاک ایران شدند. این 9 نفر افشار رستمی، مبین ولدبگی، بهمن شادروان، فردین درویشیپور، سعید احمدی، هدایت رخزادی، زردویی و سامران خضرپور نام دارند. این گروه به قصد رسیدن به اروپا در تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای ترکیه به یونان توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند. وزارت خارجه ایران میگوید 9 پناهجوی کرد ایرانی که تابستان امسال دولت ترکیه آنها را به زن سوریه‌ای بودن به ارتش آزاد سوریه که از مخالفان حکومت بشار اسدند تحویل داده بود به ایران بازگردانده میشوند. سعید خطیب‌زاده روز شنبه 11 دی از این پناهجویان با عنوان اتباع ایرانی مفقود شده نام برد و گفت که آنها در چارچوب همکاری دولت ایران و ترکیه روز شنبه از مرز رازی وارد کشور می‌شوند. بنا به گزارش‌ها این 9 پناهجوی اهل شهرهای پاوه و سردشت 30 مرداد امسال در حالی که در تلاش بودند خود را به مرزهای اروپا برسانند در یکی از جنگل‌های اطراف استانبول توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شدند. این پناهجویان همراه با 57 مهاجر اقلیم کردستان عراق قصد داشتند با کشتی به صورت قاچاق به ایتالیا بروند که در مسیر حرکت دستگیر شدند. این 9 شهروند ایرانی اما پس از دستگیری برای اینکه به ایران بازگردانده نشوند خود را به پلیس ترکیه به عنوان شهروندان سوریه معرفی کرده بودند. پس از گذشت 4 ماه از تحویل این پناهجویان به ارتش آزاد سوریه، صدای آمریکا 28 آذر خبر داد که این گروه قصد دارد این افراد را با تعدادی از اعضای خود که در زندانهای رژیم بشار اسد محبوسند مبادله کند. با انتشار این خبر، خانواده این 9 پناهجوی کرد ایرانی از 23 آذر ماه در مقابل سفارت ترکیه در تهران دست به اعتصاب زده و خواهان پیگیری سرنوشت فرزندانشان توسط دولت ترکیه شدند. خانواده یکی از این پناهجویان به سایت حقوق بشری هنگاف گفته است نیروهای تحت حمایت ترکیه در سوریه به آنها گفته بودند اگر دولت ترکیه بخواهد این پناهجویان را فوراً به ترکیه باز خواهیم گرداند، ولی ترکیه مخالفت کرده است. در سالهای گذشته در پی افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمایل به مهاجرت در میان شهروندان ایرانی افزایش چشمگیری یافته است. برخی از این مهاجران که برای رسیدن به کشورهای اروپایی به صورت غیرقانونی و از طریق مرزهای ترکیه راهی سفر می‌شوند، با مشکلات و خطرات متعددی روبرو می‌شوند که گاه منجر به مرگ آنها می‌شود. در تازه‌ترین خبر، سیروان علیپور، پناهجوی 23 ساله ایرانی، 3 آذر امسال در حالی که با تعداد دیگری از پناهجویان عراقی و افغان به صورت غیرقانونی و با استفاده از یک قایق بادی در حال عبور از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا بود، غرق شد. آبان سال گذشته نیز 5 عضو خانواده ایران نژاد از جمله 3 کودک قربانی حادثه مشابه شدند. این خانواده اهل سردشت بودند و قصد داشتند از فرانسه به بریتانیا مهاجرت کنند. گزارش از ایران هاکی است که امیرقلی محمد ایران نژاد، مازیار سید نژاد و نگین آرامش از فعالان مدنی و کارگری در تماس‌های تلفنی به دفتر پیگیری اطلاعات استان تهران اظهار شدند. پیشتر هم مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که در سال 2021 میلادی 64 فعال کارگری بازداشت و 9 فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به 276 ماه حبس تعزیری، 124 ضرب شلاق و 23 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
در روزهای اخیر تعداد دیگری از فعالین کارگری به نهادهای امنیتی احضار شدند. در میان فعالین معلمان هم به خاطر ممانعت از برگزاری تجمعات احضار و تهدیدهای گسترده‌ای صورت گرفته. خب احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. در چند روز اخیر گزارش سالانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کندرآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماهای آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرونده‌سازی در و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز این که بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنند و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
فؤاد کیخسروی بود، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سال 2021 میلادی به پایان رسید و سال 2022 آغاز شد. مراسم تحویل سال جدید ساعت 11 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی ابتدا از جزیره کوچک ساموا در اقیانوس آرام آغاز شد و در نهایت ساعت 11 روز شنبه به مجمع جزایر هاوایی رسید. مراسم سال نو میلادی امسال به دلیل ویروس کرونا اکثرا با محدودیت‌ها و گاهی هم با جشن و پایکوبی همراه بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
با انجام مراسمی از این دست، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با سال کهنه گذشته خداحافظی کرده و به سال نوی 2022 خوش آمد گفتند. ساکنان جزیره 200,000 نفری توریستی و گردشگری ساموا در اقیانوس آرام نخستین مردمانی بودند که ساعت 11 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی با اعمال شماری از محدودیت‌های کرونایی پا به سال نو گذاشتند. پس از آن زلاند نو و استرالیا دیگر کشورهایی بودند که مقدم سال نو را گرامی داشتند. برخلاف سال گذشته که به دلیل کرونا مراسم آتشبازی بزرگ و دیدنی بر روی پل معروف هاربر در سیدنی استرالیا بدون تماشاگر برگزار شد، امسال اما چون گذشته تماشاگران در حالی که لباسهای تابستانی بر تن داشتند با خرید بلیت از این آتشبازی که شهرت جهانی دارد دیدن کردند. سپس نوبت به قاره بزرگ آسیا رسید و با به صدا در آمدن 108 بار ناقوس معابد، ژاپنی‌ها سال نو میلادی را با دید و بازدید خویشاوندان آغاز کردند. بعد سال نو سر از فیلیپین و مالزی و چین درآورد. پس از روسیه که سال نو را بدون محدودیت کرونایی در میدان سرخ مسکو جشن گرفت، نوبت به اروپای مرکزی رسید و آلمان مانند سالهای پیش در ساعت 24 مراسم جشن سال نو 2022 را در برابر دروازه معروف براندنبورگ برگزار کرد، اما بدون هزاران تماشاگر همیشگیش. آلمان هم به دلیل ترس از شیوع سریع گونه اومیکرون برنامه امسال این جشن دیدنی را با شرکت چندین گروه موسیقی به صورت زنده از شبکه دوم تلویزیون این کشور پخش کرد. در دیگر کشورهای اروپایی هم از جمله بریتانیا و فرانسه امسال از جشن‌های بزرگ و شادی آفرین به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی خبری نبود. پیش از آنکه نگاهی کوتاه به سال نو در آمریکای جنوبی بیاندازیم، در دبی بلندترین ساختمان دنیا به نام برج خلیفه به ارتفاع 828 متر شهروندان شاهد نمایش دیدنی نور و لیزر بودند. کشورهای آمریکای جنوبی سال نو 2022 را با رعایت مقررات کرونایی به جشن نشستند و در ایالات متحده آمریکا هم جشن سنتی سال نو در میدان معروف تایمز در شهر نیویورک با شرکت دیدار کنندگانی که علیه ویروس کووید 19 واکسینه کامل شده بودند برگزار شد. و بالاخره ساعت 11 روز شنبه به وقت اروپای مرکزی ساکنان مجمع الجزایر هاوایی آخرین کسانی بودند که با مراسم خاص خود پا به سال نو گذاشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 18:15 به وقت تهران. از تیم سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی دارم.